سخنرانی استاد پناهیان با موضوع مهمترین ویژگی های یک مدرسه آرمانی، تهران، مجتمع امام صادق، سال 96، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین.
ما در موقعیت‌های مختلفی با دوستانمون درباره یک نظام تعلیم و تربیتی مقبول از نظر حداقل خود ما که تصور می‌کنیم مبتنی است بر اندیشه‌های ناب اسلامی و در برگیرنده تمام ابعاد حیات انسان هست صحبت کردیم. گاهی از اوقات در یک سلسله سخنرانی‌های اونها رو تحت عنوان تنها مسیر ارائه دادیم که محل مراجعه دوستان بعضن بوده. بنده نمی‌خوام اینجا درباره نظام تعلیم و تربیتی دین یا نظام تعلیم و تربیتی مطلوبی که مبتنی بر اسلام است رو عرض بکنم. دوستانی که اون بحث‌ها رو تعقیب کردن شاید این گفتگو براشون قابل درک‌تر باشه و دوستانی که اون بحث اساسی رو ندیدن شاید باید در جایگاه دیگری به اون بحث بپردازیم. موضوع جلسه امروز ما مهمترین ویژگی‌های یک مدرسه آرمانی است که این مدرسه باید از چه برنامه‌هایی برخوردار باشه. شاید حتی باید ذکر کنیم که این مدرسه چه اهدافی باید داشته باشه و حتی باید ذکر بشه که این مدرسه چه ورودی‌هایی باید داشته باشه و چه کسانی در این مدرسه نقش کلیدی ایفا می‌کنن. در جلسه بعد هم درباره تعامل خانواده با مدرسه و اساساً نقش خانواده در تربیت باید صحبت کنیم. نکاتی که بنده اینجا فهرست کردم که خدمت شما تقدیم بکنم فوق العاده نظم یافته نیست، اما نکاتی است که معمولاً مورد غفلت قرار میگیره و شاید بیشتر اگر هم مورد غفلت نیست باید بهشون توجه کرد. متنی هم از سند تحول در این باره خدمت شما آوردم که مقداری شاید تفاوت‌ها دیده بشه، اگرچه اون متن یک متن کلی است و قابل استفاده هم هست، ولی به عنوان یک متنی که بالاخره کار شده و ما نباید نسبت به اون متن بی تفاوت باشیم ذکرش خالی از لطف نیست. مقدمتاً یک مفهومی رو هم اینجا بنده تعریف بکنم. اگر میگیم مدرسه، بنده بیشتر ذهنم در دبستان هست و تلقی من از مدرسه یعنی دبستان. چیزی به نام دبیرستان رو بنده اساساً آنچنان قبول ندارم. معتقدم که اگر جایی به نام دبستان رو ما اسمشو میگذاریم مدرسه یا اسمشو میگذاریم دبستان یا هر اسم دیگه‌ای براش میگذاریم که مربوط میشه به 7 سال اول تعلیم و تربیت، اسم مدرسه‌ای که دبیرستان نامیده میشه رو باید چیز دیگه‌ای بگذاریم. اونجا دیگه دوران تعلیم و تربیت به معنای اصلی کلمه گذشته، اونجا محل مسئولیت پذیری، تکلیف مداری و تکرار یافته های دوران تعلیم و تربیته. البته معمولا تو دبیرستان جبران میشه نقایص دبستان، عیبی نداره. خیلی از این حرفا رو تو دبیرستان هم میشه تا حدی اجرا کرد، منتها نظام مطلوب تعلیم و تربیتی اون نظامی است که فرق بگذارد بین تعلیم و تربیت در دوران 7 سال اول تعلیم و تربیت، یعنی از 7 تا 14 سال، با 7 سال دوم تربیت، یعنی از 7 از 14 تا 21 سال که حالا در یک نگاهی ما اونجا پیشنهادمون این بود که ما اصلا اسمشو دانش سرا یا یک محیطی به نام دانش و کار قرار بدیم که اساسا دیگه بچه در مدرسه به معنای دبستانی کلمه نیست و این عرائض بنده بیشتر معطوف به مدرسه به معنای دبستانی کلمه است. این رو به عنوان یک شرح مفهوم عرض کردم، اگرچه خودش موضوع قابل تأملی است. اساسا ما اون 3 تا 7 سال رو آیا قبول میکنیم یا نه؟ به هر حال شما میدونید دوران بلوغ از 14 سالگی یک تفاوت‌هایی در فرد پیش میاد که این تفاوت‌ها حتی برای دختران هم زودتر پیش میاد، اما در مجموع قدر مشترک این تفاوت‌ها رو بخوایم بهش عمیقاً توجه کنیم، دختر و پسر حدود 14 سالگی این تفاوت‌ها رو در وجود خودشون لمس می‌کنن. نباید به این تفاوت‌ها بی‌اعتنا بود و موقعیت آموزشی این انسان رو قبل از 14 سال و بعد از 14 سال یکی تلقی کرد. بنده حتی معتقدم وزارت آموزش پرورش بیش از 7 سال متکفل تعلیم و تربیت نیست. وزارت خانه دیگری باید به تعلیم و تربیت بعد از 7 سال بپردازه که اون وزارت خانه باید مسئولیت هایی مثل سازماندهی و زمینه سازی برای فعالیت و کار جوانان و زندگی و معیشت و خانواده جوانان رو هم در نظر بگیره. اون وزارت خانه مسئول ازدواج هم خواهد بود، اون وزارت خانه مسئول در واقع قسمت های مختلفی از آغاز زندگی خواهد بود. ما اونجا میتونیم حتی کارگرهایی در سن جوانی داشته باشیم که بنا نیست مزدی حتی دریافت بکنند جز یک مزد حداقل، بلکه این جزء زندگی اونهاست و جزء روند تعلیم و تربیتی اونها. خیلی از مطالعات در این زمینه انجام گرفته، باید اون رو در جای خودش بهش پرداخت و اگر اینطور نشه بسیاری از انرژی ها و توانمندی ها و استعداد های جوانها در دوران دبیرستان هرز میره و زمینه فساد ایجاد میشه. این که امروز ماهواره اینترنت و اینجور مقوله ها و حتی محصولات فرهنگی غرب درباره بیبندوباری ها جامعه ما رو در معرض خطر قرار داده، این یک سخن خنده‌داره. وقتی جامعه در معرض خطر قرار میگیره با این نسیم های اندک که درست آبیاری نشده باشه، درست تزکیه و پرورش نیافته باشه، وقتی ما درست زندگی نکنیم از بیرون هم سمومی وارد زندگی ما نشه، ما خودمون خود به خود مریض هستیم. حالا اونها یک زمینه هایی رو برای بروز ضعف های ما پدید میارن، ولی این چیزا برای بشر مانعی نیست. خیلی ها عنوان یک مسائل عمده به اینها نگاه میکنن، نه اینا خیلی چیزای عادیه و زندگی انسان، فطرت انسان، مسیرش اگر درست باز بشه به راحتی میتونه از این مشکلات عبور بکنه و این مشکلات کیسه بوکس های سالن تمرین یک بوکس باز هستن. نمیشه اون رو به عنوان مشکل تلقی کرد. توی سالن تمرین بوکس بازها اگه این کیسه بوکس ها نباشه میرن میخرن میرن میذارن اونجا، نباید گفت یه مانعی اول اینو بزن تا بعد بتونی رد بشی، نه اینو اصلا ما خریدیم آوردیم برای تقویت شما. این مسائلی که الان وجود داره از تهاجم فرهنگی، اینا همون کیسه بوکس های ما هستن، فوقش برمیگردن به غریزه جنسی که اینو خدا آفریده. اونو چه کارش میخوایی بکنی؟ که ممکنه برخی از سر دلسوزی بخوان پیشنهاد بدن که این غریزه باید عقب بیفته. خب خیلی طولانی نکنم، پس اراده جدی بنده حقیر رو شما دیدید در تفکیک دوران‌های آموزشی قبل از 14 سال و بعد از 14 سال. یک قدم آموزش پرورش به این سمت پیش رفته و دبستان رو 6 ساله کرده. ای کاش 7 ساله شده بود. کما اینکه من حالا مشاهدات بنده که سخن آلمانی نیست، ولی از مدیرانی در دبیرستان مطالبی شنیدم بدون اینکه از دیدگاه‌های بنده خبر داشته باشن، بدون اینکه من سوالی کرده باشم تو این زمینه، و اون هم اینکه این بچه‌های در واقع بعد از 6 سال 14 سال زود میان تو دبیرستان، دچار مشکلات اساسی شده این ترکیب. این رو بدون اینکه بنده مطلبی گفته باشم یا نظر خودم رو گفته باشم، میبینم که میریم توی دبیرستان، خود اون مسئول دبیرستان میاد مطرح میکنه. خب حتما شما بینتون افرادی هستن که در این باره دغدغه من باشن، منم دغدغه خودم را عرض کردم. حتما افرادی بین شما هستن که بتونن پیشنهاداتی رو جدیتر مطرح بکنن و تجربه بکنن، و حتما بین شما کسانی هستن پژوهش هایی رو بتونن سازماندهی بکنن. بالاخره به نظر من مدرسه، یعنی همون دبستان 7 سال اول، حالا با ساختار فعلی تناسب زیاد ممکنه نداشته باشه، اون یه موضوع دیگر است. بنده در تعریف مدرسه دو عبارت رو به کار بردم که این دو عبارت معطوف به هدف مدرسه رو تعریف میکنن. به صورتهای مختلفی میشه مدرسه رو تعریف کرد. و بعد عبارات دیگری رو خدمت شما تقدیم میکنم که ذیل این عبارت و تبیین کننده این عبارت هست و معطوف به هدف نیست، معطوف به روش رسیدن به هدف هست. اینا رو همه رو در مجموعه تعریف مدرسه میتونیم قرار بدیم. مدرسه محلی است برای شکلگیری شخصیت و فراگیری دانش. خب یکمی این دوتا کلمه رو توضیح بدم. یکمی این دوتا کلمه تناسب با تعلیم و تربیت هم دارن، منتها حالا با توضیحی که من درس میکنم. شکلگیری شخصیت اعم است از شخصیت ذهنی و فکری، چون اونم برای خودش یه ویژگی هایی داره. بعضی ها ذهن نقادی دارن، بعضی ها ذهن خلاقی دارن، بعضی ها در ذهنشون حافظه خوبی دارن، بعضی ها تحلیل هاشون در این کار فکری که میکنن سبک خاصی داره که اون سبک ها رو میشه طبقه بندی کرد. همشون هم لازم نیست یک شکل بشن، استعدادهای ذهنی متفاوتی وجود داره در طرز اندیشیدن، از نوع پرسشگری گرفته تا فعالیت جستجوگرانه ای که انجام میده و فعالیت پژوهشی که فرد انجام میده، تا به کارگیری در واقع داشته ها، اون جریان تداعی که در فرد صورت میگیره، که اینا شخصیت ذهنی فرد رو تشکیل میدن. وقتی میگیم شخصیت، صرفا ابعاد رفتاری رو نمیگیم، ابعاد ذهنی هم در مسئله شخصیت هست. شکلگیری شخصیت برای ما باید مهمترین موضوع باشه، به همین دلیل اون رو مقدم کردیم بر موضوع فراگیری دانش. به هر حال مدرسه محلی است که دانش فرا گرفته میشه و اگر خوب سازماندهی بشه، خوب برنامه‌ریزی بشه و دانش مفید به دانش آموز منتقل بشه، در آینده او بسیار مؤثرتر خواهد بود. در این زمینه حرف زیاده. بعضی وقتا ما یه دانش‌هایی رو به بچه‌ها منتقل می‌کنیم، چیزی از خود دانش باقی نمی‌مونه در ذهن این دانش آموز. انگار ما هم اراده کردیم باقی نمونه چیزی از اثر این دانش. مثل بسیاری از اطلاعات تاریخ جغرافی یا رشته‌های دیگر درسی که بعد از دیپلم در ذهن طرف نیست، مگر اینکه بخواد در یک جمع‌بندی کنکور اونها رو مرور بکنه. ولی اثر این فرایند دانش آموختن در او باقی مونده و این اثر رو ما کار داریم باهاش. در مقاطع بالاتر تحصیلی هم همینطوره. حالا به هر حال اون دانش مفیدی که باید به دانش آموز منتقل بشه چیه؟ خیلی موضوع قابل بحثی است که فعلا به این موارد نپردازیم. چارچوب مدرسه رو در ذهن خودمون تصور بکنیم. شکلگیری شخصیت و فراگیری دانش در این مقطع، در مقطع دبستان خیلی مهمه. مثلا در روانشناسی ثابت شده که بهترین زمان برای فراگیری زبان دوم حدود 11 سالگی است. خب ما در دبستان به بچه‌هامون ظلم می‌کنیم که زبان دوم یا سوم رو در دبستان نمی‌آموزیم. محل به سهولت یاد گرفتن زبان دیگر است و بعد میایم از راهنمایی تازه شروع می‌کنیم. از مثلا چی باید بگیم الان کلاس هشتم از دبیرستان شروع می‌کنیم و بعد می‌دونید که چقدر کم اثرتر میشه. حتما مدارسی هستن میتونن تجربه کنن زبان عربی رو، حالا ما به عنوان پیشنهاد داریم مطرح میکنیم، به عنوان یک زبان دوم آموختن در کنار دبستان هیچ هزینه‌ای از نظر انرژی یا حتی وقت برای دانش آموز نخواهد داشت. این رو به عنوان کارهایی که در مدرسه به سهولت بچه ها میتونن انجام بدن میتونیم در نظر بگیریم. برنامه‌ریزی برای دانشی که بچه ها باید فرا بگیرن خیلی مهمه. در شخصیت هم عرض کردم که برنامه‌ریزی برای شکلگیری شخصیت ذهنی خیلی مهمه، که فقط شخصیت رو نبریم تو ابعاد اخلاقی و رفتاری. خب مدرسه تعریفش از معطوف به هدف این میشه که محلی است برای شکلگیری شخصیت و فراگیری دانش. راههایی که برای رسیدن به این دو هدف وجود داره در مدرسه چیا هستن؟ بعد از راهها هم به ابزار میپردازیم که چه ابزاری در مدرسه وجود داره برای تحقق این راهها. یک، مشاهده. این مشاهده یکی از راههایی است که تو مدرسه ازش استفاده میشه، به عنوان طریقی است که ما رو به اون هدف میرسونه. مشاهده، نفس مشاهده میدونید فعال کننده بسیاری از استعدادها و گرایشها هست در وجود یک دانش آموز. ما باید همیشه دانش آموز رو به مشاهده دعوت کنیم. گاهی از اوقات باید دانش آموز رو در مقام مشاهده تنها بگذاریم و اجازه بدیم ببینه، اجازه بدیم در ذهنش یک برداشتی شکل بگیره. شاید بتونیم این کلمه مشاهده‌ای که بنده اینجا دارم ذکر میکنم و میخوام برش تأکید بکنم که گاهی از اوقات تو مدرسه فرصت مشاهده به بچه داده نمیشه، بچه رو با چیزهایی که باید ببینه تنها نمیگذاریم و اصلا روش مشاهده کردن رو بهش یاد نمیدیم گاهی از اوقات. و مدرسه هایی که این کار رو میکنن و معلم هایی که این کار رو میکنن خب خیلی کار خوبی میکنن. این تعبیر در قرآن کریم به عنوان اولین گام رسالت انبیا زیبایی ذکر شده. یتلو علیهم آیاته، بعد میفرماد یزکیهم، بعد میفرماد یعلمهم الکتاب والحکمه. یتلو با یزکیهم با یعلم تفکیک شده. در یتلو علیهم آیاته شیوه پیامبر این بود که آیات رو تلاوت میکرد. آقا تو اینا رو گوش بده، حالا چه برداشتی برات پیش میاد، چه حسی پیش میاد، من تو رو با این آیات تنها میگذارم. البته میشه یتلو علیهم آیاته رو محدود به آیات قرآن هم نکرد، فقط آیات آفاقی و انفسی هم یتلو علیهم هست. مثلا شما تفاوت انسانها رو به بچه ها نشون بدید، اینم جزو آیات انفسیه و خیلی کمک میکنه بهش، خودش رو بهش نشون بدید، به اصطلاح یه هم جزء یتلو علیهمه، منتها بعضی از آیات برجسته تر هستن. جریان تلاوت یعنی خودتو در معرض آیات قرآن قرار بده. این آیات قرآن با تو چی کار میکنه؟ واقعا خیلی پیچیده است، انسان موجود پیچیده ایه، آیات قرآن هم پیچیدن، کجای آیات در کدوم زمان کجای وجود من رو تحت تاثیر قرار میدن واقعا معلوم نیست. لذا اولین کار تربیتی مشاهده است. مشاهده رو تا حدی میشه براش برنامه ریزی کرد، ولی اون بخش غیر قابل کنترل یا غیر قابل کنترل و غیر قابل برنامه ریزی ترین بخش تعلیم و تربیته. من بچه رو میبرم تو طبیعت، هر برداشتی کرد بچه رو مواجه با این صحنه ها میکنم، هر برداشتی کرد، واقعا نمیدونیم این چیزایی که ما برنامه ریزی کردیم برای اینکه بچه ها مشاهده بکنن با بچه ها چه ارتباطی برقرار میکنه. بچه ها رو باید آزاد بگذاریم. خب پس مشاهده و برنامه ریزی برای این بخش یکی از راه های مدرسه میشه که بتونه به اون دوتا هدف خیلی کلی و مبهم ما رو برسونه. اینجا من عبارتی نوشتم: مشاهده به منظور فعال ساختن انواع گرایش های نهفته فطری و استعدادهای دانش آموزان. استعداد وقتی که میگیم هم استعدادهای متمایز بین افراد که یکی استعداد هنری داره یکی استعداد مهندسی داره، و وقتی که گرایش ها میگیم چیزی فراتر از استعداد هاست. مثلا همه دوست دارن تا حدی، البته گرایش ها هم فرق میکنه با هم، مشهور بشن، موفق بشن. حالا شاید موفقیت در بچه ها زیاد معنا نداشته باشه. یکی از جالب گرایش های بچه ها که ما باش خیلی کار داریم در اون نظام تعلیم تربیتی خودمون، قدرتمند شدن و قوی شدنه. منتها یکی استعداد اینو داره که این کارا رو بکنه تا قوی بشه، یکی استعداد اونو داره تا اون کارا رو بکنه تا قوی بشه. استعدادها با گرایشها متفاوتن. ما افراد رو در معرض مشاهده قرار میدیم تا اینکه بتونن فعال بکنن گرایشهای نهفته خودشون رو و استعدادهای خودشون رو بیدار بکنن و بیدار ببینن. این کنجکاوی رو هم تحریک میکنه و آثار دیگری هم داره. دوم تجربه است. مدرسه فقط محل مشاهده نیست، محل تجربه هم هست. ما بچه ها رو باید ببریم جلوتر، بگیم حالا این رو تجربه کن. از این اتفاقها تو مدرسه ها میفته ها، هم میبرنشون برای بازدید که خیلی کار خوبیه، هم آزمایشگاه تو مدرسه هست. منتها ما برای تجربه وقتی بخوایم برنامه‌ریزی بکنیم، وقتی که من عناصر دیگری رو ذکر بکنم بعد اینا رو در هم ضرب بکنیم، میبینیم که یکی از مهمترین تجربه ها اون برنامه‌ای که مدرسه در نهایت پیدا میکنه، ما برنامه وقتی که نوشتیم اینا باید تو اون برنامه دیده بشه. یه دفعه میبینید که تنور نونوایی و تجربه پختن نان باید تو همه مدرسه ها اتفاق بیفته. این دیگه اصلا نمیشه ازش گذشت. آبخوری و دستشویی نداشته باشه که برن خونهشون دستشویی بیان، ولی این تنور نونوایی رو نباید ازش گذشت. چه چیزهایی باید تجربه بشود، اینا در نهایت مهمه که من میترسم البته امروز نرسیم به این قسمت ها. این تجربه بازم دو عبارت من مقابلش نوشتم که خدمت شما میخونم: تجربه رابطه های جدید با معلم و هم کلاسی ها. که خب دانش آموز وقتی در این تجربه قرار میگیره به چه نتایجی باید برسه؟ ما باید مواظب باشیم که او در حال تجربه کردنه. اولین تجربیات هم خیلی در ذهن انسان باقی میمونه. این رابطه یکی از تجارب بسیار مهمه. تجربه رابطه های جدید غیر از خانواده با معلم و همکلاسی ها و تجربه رفتارهای متفاوت با خانه برای رفع نیازها و رسیدن به تمایلات. خونه این امکانات رو نداره که به ما همه جور تجربه رفتاری رو بده. ما تو مدرسه این امکان رو فراهم میکنیم، خصوصا در زندگی امروز این مسئولیت ها افزایش پیدا کرده. بسیاری از تجربیاتی که دانش آموزا در خانه باید پیدا بکنن امکانش نیست. قدیما همراه باباش یک کمی که میتونست راه بره، از سر علاقه با باباش میرفت سر زمین کشاورزی، کلی تجربه پیدا میکرد ضمن بازی. از همون 7 سالگی و اینها همراه مادرش مثلا تو مطبخ آشپزی میکرد، و الان که اصلا پدر مادرش هم این تجربیات رو ندارن و یه زندگی ماشینی پیدا کردیم که بسیاری از تجربیات ضروری انسان برای زندگی حتی پدر مادرم تو زندگیشون نیست. مثلا پدرش مادرش کارمندن، معلوم نیست غذا چجوری حاضری میخورن یا بالاخره با یه حد اقلی. خب این تجربیات باید تو مدرسه رخ بده، بچه باید تجربه بکنه و ما از مقوله تجربه نباید بگذریم. برای ما ببینید فراگیری اصل نیست، این راه ها اصله. حتما بخشی از فراگیری باید از طریق تجربه باشه. ما میتونیم ذهن بچه رو از گزاره ها پر کنیم، دیتا هایی منتقل بکنیم و بچه هم یاد میگیره پس فردا هم به شما جواب میده، این قطعا غلطه. خب این راه ببینید فرق ایزو با استاندارد رو حتما دوستان توجه دارن دیگه. ایزو به فرایند تولید توجه میکنه، استاندارد به نتیجه تولید توجه میکنه. بسیار از امتحان هایی که ما میگیریم به سمت استاندارد میره، میگه آیا این آگاهی ها رو داره یا نه. بله داره، ولی چجوری به دست آورده؟ هیچی معلم با شکلک در آوردن سر کلاس و نمیدونم عکس کتاب و نمیدونم 4 تا گزاره‌ای که به زور تو ذهن این بچه قرار داده تونسته اینا رو بهش یاد بده. این حالا واقعا مهندسه؟ این حالا واقعا دکتره؟ این واقعا به اوج خلاقیتی که ما نتیجه نهاییه که میخواییم بهش برسیم میرسه؟ اینجا باید مدرسه برای تجربه کردن برنامه ریزی بکنه، و اگر شما بخواید با تجربه چیزهایی رو بیاموزید، آزمایشگاه شما در مدرسه بیشتر از کتابهای شما خواهد بود و بالاخره حجم آموزش برنامه‌ریزیش کاملا متفاوت میشه. راه دیگری که در مدرسه هست تا اون 2 هدف محقق بشه تمرین و تکرار است. تمرین و تکرار رفتارها، تجربه برخی امور که آدم به مسئله برسه بعد حلش بکنه، اون یک برنامه هست. حالا باید اینا رو تکرار بکنه. روایاتی در این زمینه هست که خیلی روایات زیبایی هم هستن، طبیعتا همه روایات ها زیبا هستن. من نتونستم روایات رو برای شما جمع آوری بکنم که می فرماید اصلا بدون تکرار و بدون ممارست مگه علم آموخته میشه؟ که خیلی اون تکرار و ممارست برای ما حرف میزنه در برنامه آموزشی، که آیا ما این صورت ترمی که تو دانشگاه ها درس میخونن یا تو دبیرستان ها هم به صورت ترمی درس میخونن این روش درستیه، یا باید مثلا یه ماده درسی رو به جای اینکه 2 ساعت در هفته کار کنیم 1/2 ساعت در هفته هر روز کار کنیم. اینا رو میشه روش کار کرد به صورت تجربی، در روایات هم اشاراتی بهش شده به کدوم سمت بیشتر باید بریم. پس مدرسه محل تمرین و تکراره. بچه ها این کار رو تکرار میکنیم، دوباره تمرین میکنیم. بدون تمرین نه شخصیت شکل میگیره نه علم آموخته میشه. به حافظه بچه ها اصلا نباید اعتماد کرد، چون ما اصلا با حافظه صرفا کاری نداریم. و 2 تا عبارت باز جلوی تمرین و تکرار من نوشتم، تمرین و تکرار رفتارها به منظور کسب مهارت، تعمیق دانش. مهارت بدون تمرین و تکرار پیش نمیاد و از اون طرف دانش هم بدون تمرین و تکرار عمیق نخواهد شد. شما فرض بفرمایید دانشی با تجربه به دست بیاد با تکرار و تمرین تثبیت بشه. خب اتفاق فوق‌العاده‌ای میفته. چهارمین راهی که در مدرسه وجود داره برای کسب شخصیت و فراگیری دانش تأدب هست. ما میتونیم تکرار بکنیم چیزایی که گفتیم: مشاهده، تجربه، تمرین، تأدب. تأدب یکی دیگه از راه‌هایی است که ما در مدرسه داریم و انصافاً کلیدی ترین راه هم هست. مدرسه جایی است که انسان درش مؤدبانه زندگی میکنه. این چهارتا رو باید در هم ضرب کرد. مخلوط این چهارتا باید در مدرسه باشه. هیچ کدوم از اینا رو نمیشه حذف کرد. اینها چهارتا از راه‌های کلیدی است که در مدرسه باید براش برنامه‌ریزی بشه. در یک مدرسه تا اونجایی که میشه برای رفتارها باید آداب تعیین کرد. مثلا اگر ما بتونیم تو مدرسه ادب تعیین کنیم برای نحوه اجازه گرفتن، اینجوری خوبه یا مثلا اینجوری خوبه یا اینجوری خوبه، تعیینش کنیم، ولش نکنیم، هر کی هر جوری دلش میخواد. مؤدبانه میان سر کلاس با صف، مؤدبانه بیرون برن، چه اشکالی داره؟ اصلا اینکه مؤدبانه بیرون نمیرن، ول میشن بیرون میرن، ضربه مهمی بچه‌ها میخورن از نظر شخصیتی، جدا از آثار سویی که داره، که آزادی اون در واقع راحتی که درش هست، پایان کلاس اثر وضعیش در دراز مدت، یعنی جشن فتیله فردا تعطیله و جشن شادی گرفتن، شاد شدن برای پایان یافتن کلاسه، که خب این القاء غلطی میکنه. ولی اساساً حالا جدا از این القاء غلط، مدرسه جای ادبه، فراوانی آداب. از اون وقتی که میاد تو مدرسه شروع میکنه در قالب آداب زندگی کردن، از موی سر تا لباس تا طرز حرف زدن تا طرز دستشویی رفتن. حالا اینجا اجازه بدید من دو جمله بعدیشو بخونم، یه کمی بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، به حدی که دیگه دبستان رو باید اسمش رو گذاشت ادبستان. تأدب نسبت به معلم و همکلاسی ها و در انجام رفتارهای شخصی. آداب حمام رفتن خیلی تأسف باره که ما اینا رو یاد نمیدیم. از جمله همین آداب، آداب غذا خوردن، آداب لباس پوشیدن، کسی که در 7 سال تعلیم و تربیت، یعنی از 7 تا 14 سال مؤدب نشه، بعدن ایمانش او رو با تقوا نخواهد کرد و علمش او رو اندیشمند نخواهد ساخت. دیگه چی میخوای از این انسان عاطل و باطل درست بکنی؟ و بسیارم سخت جبرانش. و اگر کسی در مدرسه به خوبی ادب یافت، او بعد از 14 سالگی نیاز به تعلیم و تربیت نداره، او یک انسان خود ساخته است. این که من میگم نیاز نداره، در روایات آمده که بعد از 14 سالگی بچه تو رها کن هر چی شد، و نظام مدرسه بعد از 14 سالگی باید مشاوره بده به بچه. تو دبیرستان وقتی بدون فشار نمره، بدون فشار ناظم بچه درس نخونه، یعنی دبستان کارش خراب بوده. باید در آداب بچه رشد بکنه. خب تمرین و تکرار یک کمی جنبه ذهنی دارن، به فراگیری مربوط میشن بیشتر، البته به شخصیت هم ربط دارن. تجربه به فراگیری بیشتر ربط پیدا میکنه، مشاهده بیشتر به فراگیری ربط میکنه پیدا میکنه. هر سه اینا به شخصیت ارتباط دارن، درش تردیدی نیست، ولی بیش از هر سه این تأدب است که به شخصیت ربط داره. و اهمیت تأدب نسبت به تجربه، نسبت به تمرین و مشاهده، از این جهت بیشتر هست که شخصیت وقتی درست شکل نگیره فراگیری دانش یا رخ نمیده یا به اصطلاح بیفایده خواهد بود. ما باید رفتارهای دینی رو از باب ادب به بچه ها منتقل بکنیم. مثلا نماز، نماز ماهیتش چیزی نیست جز ادب نسبت به پروردگار. لذا همون جوری که مقررات مدرسه رو، آداب مدرسه رو تحمیل میکنیم، اخراج میکنیم بچه رو، تنبیه میکنیم، حالا تنبیه های از جنس معقول و درستش، برای ترک آداب مدرسه، برای ترک نماز هم همینطور. ما نماز میلی نداریم، مثلا یه همچی چیزی غلطه. مگه شما ادب رو به میل بچه ها میگذارید؟ مگه ادب صفحه اول صبحگاهی رو به میل بچه ها، ساعت حضور و غیاب رو مگه به میل بچه ها میگذارید؟ پدر و مادر بچه ها که اول قدرت بچه ها هستن میان مدرسه، اجازه میگیرن برای یه روزی که میخوان بچه رو ببرن، همینقدر باید زحمت بکشن پدر مادر یه روز اجازه بگیرن که بچه نماز نخونه تو مدرسه؟ معنا نداره نماز اجباری نباشه توی دبستان. مگه شما نماز رو اعتقادی تصور میکنید؟ نماز از 7 سالگی ادبه. لذا پیامبر فرمود اجبار باید باشه. ما از باب ادب بهش نگاه میکنیم. خب امکاناتی که باید برای این ادب فراهم کرد، معلمینی هستن که خود مؤدبن و خود آدابی رو رعایت میکنن. اینکه معلم‌ها در آداب هیچ ادبی رو به بچه‌ها نشون نمیدن، بچه‌ها هیچ ادبی رو در معلم‌ها مشاهده نمیکنن، بعد خودشون فقط باید مؤدب باشن، این پای تعلیم و تربیت میلنگه دیگه. مثلا چجور بچه باید مقابل معلم بلند شه با احترام بیسته، معلم جلوی رئیس مدرسه بلند نشه با احترام بیسته؟ خب اونا هم این کارو بکنه دیگه، خیلی طبیعیه. تایید نمی‌کنید؟ یعنی شما کله تکون نمیدید؟ بله بله، خب این طبیعیه دیگه، باید اینجور بشه. بعضیا میگن که خب یه کمی شما مدرسه رو دارید شبیه پادگان میکنید. میگم این حرفی بود که من جرئت نمی‌کردم بزنم، و الا دقیقاً همین قصد رو داریم و دنبال میکنیم این قصد رو. جزء ادب است نظم. نظم هم یکی از اون آدابی است که باید رعایت بشه. ما با اخلاق و ایمان زیاد کاری نداریم، ایدئولوژیک نمیخوایم بکنیم فضای مدرسه رو، ما میخوایم بچه رو مؤدب بار بیاریم. اخلاق یعنی چی؟ من با ملکات بچه ها کاری ندارم که یکی متواضعه، یکی کمی قده، یکی مهربانه، یکی کمی بیرحمتره، یکی عصبی مزاجه، یکی آرامتره. ما با اخلاق کاری نداریم، اخلاقیات متفاوتن. همه باید مؤدب بشن. اون کار اصلی ما با اخلاق نیست، کار اصلی ما با ادبه. لذا باید تأسف خورد برای جامعه ای که از زمان طاغوت هم البته نمیدونم دست ساز بوده، دستی در کار بوده یا نه، دارالتأدیب رو نامی برای زندانهای بزهکاران قرار دادن. خیلی تأسف باید خورد. مدرسه دارالتأدیب است. ادب کلمه فخیم و ارزشمندی است که ما باش کار داریم، نه تربیت. تربیت مال حیوانه، تربیت مال موجود بیشعوره. تربیت بدنی دیدید؟ بدن که شعور نداره که. به بازوی خودت بگی بازوی من کمی ورم کن قوی بشو، میگه تربیت بدنی. میگه این که شعور نداره که، خود تربیتش بکن. بعد این تربیت رو آوردیم، چه کلاسی هم میذاریم برای کلمش، برای موجودات باشعور. بعدم با احترام از کلمه تربیت یاد میکنیم. تربیت که عربی بود، پس چرا این لغت رو در صدر اسلام هیچ وقت برای انبیا و اولیا استفاده نکردن که بگن اینها مربی هستن؟ این کلمات فخیم و محترمانه استفاده کردن به نام ادب، کلمات فخیم و محترمانه به نام هدایت، به نام تعلیم. چقدر زیباست. حالا اینا بحث لغتیه. الان میگن تربیت، منظورشون انشالله ادبه. بعضن هم میگن که حالا تربیت اخلاقی، دو تا کلمه غلط کنار هم دیگه استفاده میکنن، چه غلطن در غلطی میشه. ولی حالا بگذاریم تو این دعواهای حاشیه این نریم. منظورشون انشالله همین ادب کردنه که ما میگیم. خب حالا هم منظورشون همین ادب کردنه، خب همین کلمه ادب رو بگن. اتفاقا در ادبیات فخیم فارسی هم ادب مرد، بهزه دولت اوز، چقدر ما ادبیات قشنگی داریم درباره ادب. خوشبختانه ادب در زبان فرهنگ عامه هم خیلی جایگاه بالایی داره. این یکی از ویژگی های ممتاز فرهنگ ماست که به کسی بگی بی ادب بهش بر میخوره، این خیلی عالیه، خیلی ارزشمنده. حتی به کسی بگی بی ایمان بهش بر نمیخوره، بی دین بهش بر نمیخوره اونقدر، ولی شوی بی ادب بهش بر میخوره، خیلی خوبه. ما قبول داریم، ما هم قبول داریم که ادب محترمتر از ایمان و کلمات دیگری از این جنس باشه. ما باید از این فرصت استفاده کنیم و بگیم این مدرسه ادب مهمترین راهی است که طی می‌کنه و اصلا این مدرسه ادبستان است. خب ما بچه‌ها رو بد بار میاریم یا ناقص، بعد 19 سالگی میرن تو پادگان، اونجا تازه شروع می‌کنیم اینا رو ادب کردن، بعد دیگه حالا چقدر جبران بشه گذشته نمیدونم. ادب ماهیتش رو یه مقدار توضیح بدم. ادب دستوراتی است که به صورت منظم نه موردی داده میشه. یکی از عناصر ادب دستوری بودنشه. آقا یه آدابی رو برای خودت انتخاب کن نداریم. ادب اون چیزیه که به ما تحمیل میشه. آقا ادب جامعه ما اینه که مثلا موقع خواستگاری عروسی یه بره برون مثلا میگذارن، یه آداب عروسیه. هر کی نمیتونه برای خودش یه ادبی تعیین کنه. البته میشه ها هر کی برای خودش یه ادب تعیین کنه، ولی اصل ادب این است که به عنوان یک امر پذیرفته شده اجتماعی تلقی میشه، لذا درش دستور هست. حالا دستور ممکنه دستور فرد نباشه، دستور نظام حاکم باشه، که اتفاقا خوبه. آدم بگه آقا آداب این مدرسه اینه، به پدر مادرها هم بگید که زیاد بهشون بر نخوره، فشار نیاد، آداب این مدرسه اینه، اینجا جزء آداب این مدرسه است، ما کاریش نمیتونیم بکنیم، ما خودمونم میپذیریم و تبعیت میکنیم. یکی از عناصر پس ادب دستوری بودنشه. یکی از ویژگی های این دستور مداوم بودنشه. دیگه هر روز صبح که نمیگید که آقا امروز این ساعت بشیم برپا داریم، امروز اینجوری، امروز اونجوری. نه، دستور وقتی منظم باشه، مستمر باشه، میشه یه آیین‌نامه رفتاری. پس دستوری بودن و منظم و مستمر، ببینید سه تا عنصر، دستوری بودن، منظم بودن و مستمر بودن، سه تا عنصر کلیدی ادبه. درسته؟ عنصر دیگر ادب این است که برمیگرده به رفتار. یه مقدار بچه‌ها رو از نظر روحی و عاطفی رها بگذارید. حالا اونم بهش میرسیم، باید اونم بهش سر خواهیم زد. ولی در مقام ادب ما به علاقه بچه‌ها کاری نداریم، به ایمان بچه‌ها کاری نداریم، فشارم نمیاریم. با بچه‌ها هم بعضی وقتا خوب معلم‌ها همدردی بکنم، واقعا من هم سختمه، به خدا این رئیس مدرسه هر موقع میاد با کلاهشم اینجوری بیستم، ولی اشکال نداره، من اجرا میکنم. بذارید بچه ها بدونن آزادن در این که فاصله عاطفی اگر با ادب دارن داشته باشن، هیچ اشکالی نداره. بعضی از ماها سختمونه این آداب رو رعایت بکنیم، حالا رعایت میکنیم. بعضی همون هم آسونه رعایت بکنیم، حالا رعایت میکنیم. ارزشی هم برای کسی نمیگذاریم. ببینید اینجا ارزش گذاری اخلاقی خیلی خطرناکه، به صورت نابجا آدم انجام بده. پس ما در اینجا با ادب کار داریم. ادب یعنی چی؟ بچه‌ها ما رفتارمون رو منظم میکنیم، هر کی هستیم، مال هر قبیله هستیم، رفتارمون رو با هم شبیه میکنیم. از نظر روحی با این رفتار فاصله داریم، اصلا مهم نیست. فاصله های بچه ها در مقام انگیزه دار شدن برای انجام این رفتار رو کمک میکنیم. ببین بیا من کمکت کنم، من هم سختمه، خیلی ناجور، الان اصلا حال نماز خوندن ندارم، میدونی که الان حال صف وایستادن ندارم. دیدید بچه ها بعضی وقت آدم حس سر صف وایستادن نداره؟ دیدید بچه ها همراهی کنیم، ببین نداره. ولی این ادبه، ادب اینجا دیگه ارتش چرا ندارد و این حرفا. ادب نسبت به معلم و همکلاسی ها، که البته ادب نسبت به همکلاسی ها خیلی بهش بی‌اعتنایی میشه تو خیلی از مدرسه ها، ادب در روابط و ادب در رفتار، خصوصا رفتارهای شخصی. یکی از بخش‌های مهم آموزشی هم باید آداب چی باشه؟ رفتار شخصی باشه. و بعد ما در سه بعد درباره تعامل خانواده هم خواهیم گفت. خب این اتفاقها، استفاده از این راه‌ها برای رسیدن به اون هدف در چه بستری صورت می‌گیره؟ در بستر ارتباط با معلم و همکلاسی ها. اینجا من یه مفهومی رو میخوام اضافه کنم به نام زندگی جمعی. زندگی جمعی، نه زندگی در جمع. این یکی از بسترهای ماست، اون مشاهده و تعدب و تمرین و همه اون زندگی، همه اون اتفاقاتی که باید بیفته در بستر یک زندگی جمعی. ما باید مدرسه رو خانواده دوم تلقی کنیم. ما مدرسه رو و کلاس رو باید گروه تلقی کنیم، نه حضور در جمع. دقت فرمودید، جامعه پذیری رو اینجوری باید افزایش بدیم. ادبیاتی که سر کلاس باید استفاده بشه همینه. ما اعضای این گروه الان این کار رو میکنیم. ما میدونید این ماهیت باید اینجا شکل بگیره. این یکی از بسترهاست. ما با یه ادبیات، این که هست الان، یعنی ما کاری نباید بکنیم باش، این جمع الان شکل گرفته دیگه. منتها نگاه ما به این جمع یک خانواده بزرگتره و همه اون راه‌ها رو ما در این ظرفیت استفاده میکنیم. دومین ظرفیتی که در مدرسه باید ایجاد بشه، چاره این نیست، در خانه ها متاسفانه به ویژه خانواده هایی که تو شهرها زندگی میکنن خیلی از این محروم هستن، ارتباط با طبیعت. ما نه تنها در ارتباط با جمع جدیدی که به نام یک جمعیت، به نام یک گروه، به نام یک جمعی که با هم پیوند مخصوصی دارن باید اون فرایند تربیتی رو شکل بدیم، بلکه در ارتباط با طبیعت باید قرار بدیم بچه‌ها رو. طبیعت، اهم از طبیعت خود تا طبیعت محیط و پیرامون، طبیعت هایی که باید برداریم بریم مدرسه، حیوان، گیاه، خیلی بیشتر از اینکه یه وقتی بره آزمایشگاه، نه اصلا بده خودش یه دونه گلدون تو مدرسه داشته باشه، این مدرسه گلدون رو تا یه 4-5 سال مثلا چیکارش میکنه نمیدونم دیگه، ببینید چه گلی میتونه بیاد که این باش این کارا رو بکنه، یا دوتا گلدون در طول این دوران مدرسه، یا جانورانی که مثلا تربیت میکنه. طبیعت خیلی مهمه، نمیشه خارج از طبیعت این فرایند رو شکل داد. البته طبیعت خود خیلی مهمه، طبیعت خود خیلی مهمه، بشناسه. اگه بشناسه که دو لقمه قبل از این که سیر بشه میتونه غذا رو ترک بکنه، بعد از 5 دقیقه متوجه بشه کاملا سیر شده، این طبیعت رو نشناسه، ما دیگه هایی میخوایی درس بدی، چی میخوایی بهش یاد بدی؟ ببینید، موضوع مشاهده طبیعته، موضوع تجربه طبیعته، یعنی در بستر طبیعت باید رخ بده، موضوع تعدب طبیعته. این طبیعت و ارتباط خیلی اتفاق خوبیه. بله، من سریع عرض بکنم، یک موضوعی رو میخواستم مطرح بکنم اینجا که میذارم جلسه دومون رو مطرح میکنم. مهمترین ویژگی های شخصیتی مورد نیاز برای دانش آموز قبل از ورود به مدرسه. بچه باید قبل از ورود به دبستان به این فضا چه ویژگی هایی داشته باشه. این ویژگی ها رو با هم انشالله مرور خواهیم کرد. برای چی میخواستم اینجا بگم؟ چون تو پیش دبستان ما باید اینا رو تأمین کنیم. ممکنه خانواده اینا رو نداده باشه به بچه، ما تو پیش دبستان تکمیلش کنیم با کمک خانواده یا اون مهد با حضور مادر، بخوایم اینها رو تأمین کنیم. 5 ویژگی نوشته بودم. اما ویژگی هایی که بچه از مدرسه خارج میشه باید داشته باشه، این ویژگی ها رو نمیدونم دیگه، الان وقت توضیح نیست، سریع عرض کنم پشت سر هم. اینجاست که من عرض میکنم آنچنان ممکنه عرائض من نظم یافته نباشه، ولی انصافا از خیلی از سندها و متونی که دیدم تو این زمینه حساب شده تره. حالا میشه سر حساب شدگیش جداگانه بحث کرد. این ویژگی ها رو باید داشته باشه وقتی که از مدرسه بیرون میاد. گفتیم شخصیت، خب چه ویژگی های شخصیتی باید داشته باشه؟ درسته؟ اون هدف رو مقدار جزئیاتش رو بگیم، یا مثلا شاخصه های تحقق اون هدف که به صورت اجمال بیان شده بود. یک، فکور. تو پرانتزم جلوش نوشتم نقاد. پرانتز اینجا به معنای یه شاخص حد اکثریه در به اصطلاح موضوع فکور بودن، یعنی به حد نقدم رسیده باشه. و چرا تو دبستان اینو میگیم و اگر تو دبستان دبیرستان بخوایم اینو بگیم چه چیزی اضافه خواهیم کرد، اینا قابل بحث دیگه، تأمل میفرمایید. فکور اندیشیدن پس باید بلد باشه بچه. و میدونید یه روش هایی هم هست دیگه، یه جاهایی هم بحث میکنن که شما مثلا بچه دبستانی رو وقتی که رسیدید به یه آزمایشگاه میشه میگه این چیه؟ یعنی بچه برمیگرده یه سوال ازت میکنه، درسته؟ بعد وایسی با بچه همینو در میون بگذارید. بچه ها وقتی که شما با یه پدیده مواجه میشید معمولا این سوالو میکنید، داره یه چند بار که خودآگاهی بهش بدی از روند فعالیت فکری طبیعی او، این بچه اهل تفکر میشه و کم کم متوجه میشه منطق تفکر چیه. خیلی برای ما مهمه که فکور بشه، صرفا نه اینکه چهار تا چیزو یاد گرفته باشه. خودیافته، اون چیزی که بهش میگن معرفت نفس. بچه ها باید پایان 14 سالگی یه معرفتی به خودشون داشته باشن. البته من اینجا توی پرانتز جلوش نوشتم متواضع. این تواضع اثر خودیافتگی است. کسی خودش رو یافت، یک فروتنی درش پدید میاد، سر به هوایی او از بین خواهد رفت. خودیافته باید حالا نشست گفت پایان 14 سال چه چیزایی رو باید این خودش فهمیده باشه. خود ساخته، بذارید یه دونه‌شو بگم. یکیش این استش که ویژگی‌های مشترک خودش و مامان و باباشو باید فهمیده باشه. من مثل مامانم اینجوریم، من مثل بابام اینجوریم، یا من این ویژگی‌ها رو دارم. خیلی ساده است. و میدونید ما اگه بخوایم در مورد دبیرستان صحبت بکنیم، میگیم اولین چیزی که تو دبیرستان باید حل بشه اینه که این باید ویژگی‌های مشترک خودش و خانواده رو متوجه بشه. تست بهش میدیم، تمرین می‌کنیم، متوجه می‌شیم و خودش هم باید متوجه بشه، ولی نمیشه اصلا جلو رفت. حالا بگذاریم. خود ساخته، این به اصطلاح دانش آموز ما، میدونیم ما داریم از شخصیت صحبت میکنیم. ویژگی های شخصیتی مهمی که باید داشته باشه اینه که خود ساخته باشه. این خود ساختگی و عنوان بعدی مستقل بودن رو بگید، تقوا رو گفتید دیگه، اصلا نمیخواد اسمشو بیارید. خود ساخته یعنی چی؟ یعنی فردی باشه که تا الان تونسته زحمت‌هایی کشیده که رو خودش کار کرده که خودش رو تغییر داده. حالا چقدر باید معلم این اجازه رو بهش بدن که این خودش رو بسازه، چقدر خودش باید برنامه‌ریزی کنه، چقدر خانواده. بالاخره 7 سال اول تعلیم تربیت 7 تا 14 سال به پدر، به کمک معلم و پدر مادر خودسازی درش تحقق پیدا میکنه، ولی در نهایت باید به خودساختگی برسه. ادبی که ما به اون منتقل میکنیم اون کمکی است که ما به اون میکنیم، ولی در نهایت باید به این خودساختگی برسه. ما جریمه رو برای کمربند افزایش میدن چیز خوبی نمیدونیم برای جامعه، میگیم این توهین به شخصیت مستقل و خودساخته مردمه، ولی تو دبستان اینو لازم میدونیم. ببینید فرق دبستان با جامعه اینه، ما چون تو دبستان این کارو نکردیم، اون پادگان رو شکل ندادیم، مجبوریم تا آخر عمر محیطو بکنیم پادگان. دوستان دقت فرمودن؟ ما اینی که معتقد نیستیم تو جامعه این همه قانون و آیین نامه، ما معتقد به حضور غیاب در دوران دانشگاه نیستیم، تو یعنی تو اینقدر شعور نداری که سر وقت بیای؟ این حرفا یعنی چی؟ درسته؟ ولی معتقدیم تو دبستان باید این سختگیری ها انجام بگیره، چون پدر و مادر باید کمک کنن، اما تعدب این کار رو میکنه. منتها در فرایند تعدب خودساختگی هم باید مطرح بشه که ما به اینجا برسیم. این بازم روش های ما رو تعیین میکنه. مستقل و خودساخته، چرا من یکی از شاخص های اوجش رو اخلاص گذاشتم؟ چون کسی که خودش رو شروع کنه تربیت کردن و بار آوردن، با اهداف خودش هم این کار رو میکنه. درسته دیگه، به خاطر انگیزه های دیگه تحت تاثیر دیگران نخواهد بود. مستقل، بعضی ها ممکنه یه خودساختگی هایی پیدا کنن، باز هم شخصیت مستقلی نداشته باشن، که من بازم تو پرانتز مقابلش یکی از شاخصهای برترش رو نوشتم، عدم تأثیرپذیری از سرزنش. ما پایان 14 سال نیاز داریم افراد مستقل باشن، و یکی از شاخصهای برترش اینکه سرزنششون اثر نداشته باشه. و شما ببینید سرزنش چقدر بیچاره میکنه بچه ها رو تو دوران دبیرستان، اصلا به خاطر سرزنش دینش هم میندازه کنار. راحت ناراحت هم هست، عذاب وجدان هم میگیره، نه اینکه واقعا معتقد باشه به بی‌دینی. این ویژگی‌های شخصیتی رو درست کنیم. ما اصلا با اتفاقا من فکر دقت کردم دیدم ما زیاد از دین اینجا استفاده نکردیم. ایمان رو من چرا اینجا بحث نکردم؟ ایمان چون من میگم همه دارن. من اعتقادم اینه. ایمان همه دارن. من این کسی اذیتش کرده باشه. خب حالا کسی همجوری که اینجا من ننوشتم تو مدرسه باید ابزار گچگیری دست درست بکنید. درسته؟ آقا چرا ننوشتی؟ بچه ها ممکنه دستشون بشکنه. حالا دستشون شکست در مونگاه هست دیگه، میریم بریم اونجا دیگه. حالا یه کمک های اولیه ممکنه بذاریم اونجا، ولی ابزار عمل جراحی برای پیوند استخوان که ما نداریم اینجا. که بچه ها ممکنه نیاز داشته، بابا چشم هایی بود این بیمارستانی تو دو تا خیابون بر با ماشین میبریم. لذا منم در مورد ایمان زیاد بحث نکردم اینجا. چرا؟ چون میگم همه با ایمانه، مخصوصا تو جامعه ما. حالا تو جامعه دیگران هم اینطوره. یه 4 تا گزاره و دیتا منتقل بکنی به شیوه صحیح، که اصلا میدونید ایمانم که آغازش با ذکر لا اله الا الله از 3 سالگیه، اونم بازم ربط داره به ویژگی شخصیتی و شکل‌گیری حسادت، که خیلی جالب اتفاقا. چرا اونجا میفرماید ذکر صلوات هم که ایمان به اولیاء خداست از 4 سالگیه، دستور روایت داریم. اونا که اونجا تامین شده تموم شده رفته دیگه، حالا میخوان چیکار کنیم؟ اون چیزی که الان مانع ایمانه همین شخصیته. اینا رو درست کن، بعد ببین ایمانش هم چقدر قوی میشه. ببخشید طولانی داره میشه. مستقل یکی از شاخصهای برتر این استقلال، عدم تاثیرپذیری از سرزنش. قدرتمند که یکی از شاخصهای برتر برای این قدرت ایمان قوی هست، که اینجا من نام ایمان رو آوردم. تلاشگر یکی از شاخصهای برترش راحت گریز، نه تلاش بکنه ولی دنبال راحتی باشه بگه آخیش، راحت گریز باید باشه. مبارز یکی از ویژگی های شخصیتی دانش آموز، که میگیم شخصیت درستی داشته باشه در نهایت باید این باشه که مبارز باشه. پس شما باید 7 سال فرصت دارید، شما 7 سال فرصت دارید که دشمن شناسی رو بهش یاد بدید. تو با دشمن آفریده شدی، مبارزه کن، مبارزه کن. و کسی این حقیقت رو به بچه دانش آموز منتقل نکنه بهش خیانت کرده. مبارزه کن، از نرم شروع میکنی یه مبارزه سر کلاسی، و اون بچه مثبت هایی که نمیان تو مبارزه از ترس شکست، این که معمولا هم تحسین میشن از نظر اخلاقی، اونا رو تحسین نکنید. همه باید مبارزه کنن. ما مبارزه زندگی میکنیم. مبارز، دشمن ستیز توی پرانتز نوشتم. مؤدب، تکلیف مدار. ادبش به کجا میرسه؟ به تکلیف مداری میرسه، دنبال اینه که تکلیف خودش رو درک کنه. عدالت پیشه توی پرانتز جلوش نوشتم. جامعه گرا، این پرانتزا گفتم شاخص های برتری است که ما میتونیم برای اوج عدالت گرایی در نظر بگیریم. مهربان ایثارگر. درسته این 5 تا ویژگی کلیدی شخصیتی است که باید در این فرد ایجاد بشه، همش هم به هم مرتبطه. خب محور برنامه ها و مهمترین هدف عملیاتی ما، دوستان دقت کنن، من اینا رو قاطی نکنیم با هم دیگه، اینا رو که تا الان توضیح دادم، به طور کلی ما دو تا هدف جامع و بزرگ داریم که این دو تا هدف بزرگ رو شاید ما نتونیم کلمه هدف حتی براش ذکر کنیم. جهتگیری ماست، ما میخوایم شخصیت افراد، چون خیلی اجمال داره، شخصیت افراد شکل مطلوب بگیره. هدف آخه یه مقدار کمیه، یه مقدار مشخص میکنه تا کجا میخوایم بریم جلو. در واقع این 10 تا بیشتر هدفه، بوی کلمه هدف میده. هم ما میخوایم شخصیت رو به وضعیت مطلوب برسونیم، هم بفرمایید فراگیری دانش. این دوتا جهتگیری ماست. بعد برای این تحقق این جهتگیری از 4 تا روش اساسی استفاده میکنیم: مشاهده و تعدب و تجربه و تمرین. مدرسه پر است از این 4 تا. درسته؟ اون گفتگوی نظری رو هم ما جزء مشاهده میتونیم بگذاریم، ابی نداره. حالا اینا دیگه زیاد زرش نباید چونه زد. بعد ما وقتی که از اون 4 تا روش استفاده کردیم، در چه بستری؟ ارتباط با طبیعت و ارتباط با اطرافیان، درسته؟ طبیعت خود و محیط، این دوتا بستر ما هست. تو این بستر ما 4 تا روش اساسی داریم تا در جهت شخصیت و فراگیری دانش حرکت کنیم. حالا من میخوام یک هدف عملیاتی محوری رو ذکر کنم. هدف عملیاتی چرا میگم؟ اولین هدفی که شما باید بهش برسید چیه؟ تو باید روش کار کنید. از همه این ابزار به عنوان محور باید رو اون فعالیت کنیم. ادب رو هم باید به کار بگیریم برای تحقق او و او رو ذره ذره ببریم جلو. اگر دقت کرده باشید، من لابلای صحبت هام اون هدف عملیاتی که دائما باید تعقیب کنیم در سطوح مختلف و همیشه باید توجهمون بهش جلب بشه و محور ارزشی یافتن یک انسانه، عرض کردم چی بود؟ لیس الانسان الا ما سعی. یعنی چی سعی؟ مثلا من الان این لیوانو برداشتم، اینوش میگن سعی؟ من سعی کردم این لیوانو برداشتم الان؟ سعی یک کار، یک رفتار، یک حرکت توأم با رنجه، توأم با درگیری با مانعه. خلاصش کنم: مبارزه با هوای نفس، مبارزه با تمایلات، مخالفت کردن با دوست داشتنی ها، تحمل کردن رنجی که سازماندهی شده میپذیریم، طراحی میکنیم میاریم وسط. بعضیاش هم طبیعیه، طبیعیاش که برای بچه‌هامون بود که میگیم بچه‌ها به به آفرین، هر کی یه رنجی رو سر کلاس گفت من دارم تحمل میکنم، براش کف میزنیم. میگیم چه رنجی رو بچه‌ها دارید؟ میگه بابا من فلان چیز از این خیلی رنجم میده، کف میزنیم براش. چه جوری برخورد میکنی با این رنج؟ آفرین، اصلا این میشه ارزش. لیس الانسان الا ما سعی. یعنی من این آیه قرآن به شما گفتم. خب این که من گفتم ما رابطه روحی و ایمانی و عاطفی اونها رو با ادب کاری نداریم، ادب رو صرفا میگذاریم برای قالب رفتاری، کجا ما با روح بچه‌ها کار داریم؟ اینجاست. و اینجا ما به اون مرکز ارزش‌ها، مرکز ثقل ارزش‌ها کار داریم که بچه‌ها مخالفت با دوست داشتنی ها رو شروع میکنیم. از کم البته شروع میکنیم. چند تا روایت بخونم از چندین روایتی که میشد برای این جلسه به شما تقدیم کرد.
دیگه من عرضم تمام شد دیگه. اون نظام تعلیم و تربیتی که گفتم ممکنه بعضی از دوستان تحت عنوان تنها مسیر تو نوارا دیده باشن یا یه جاهایی گفتگو کرده باشیم در موردش باهاتون با دوستان، همینه. میگه محور نظام تعلیم و تربیتی اسلام مخالفت با حواس، بعد نقطه مقابلش هواپرستیه. من مدرسه اسلامی به شما نشون بدم، هواپرستان اسلامی هستن. اونا دیگه خیلی موجودات جالبی هستن. دین رو هم در خدمت هواپرستی و راحت طلبی میگیرن. خب تعلم العلم و تعلم للعلم از سکینه و الوقار، پیامبر گرامی اسلام. عجب جملاتی داره. فرماید که علم رو بیاموزید و برای علم سکینه و وقار بیاموزید، آرامش و وقار. حالا ما این آرامش رو راستی بردیم توی اون مقدمه‌ای که بچه میخواد بیاد مدرسه باید آروم باشه، تو پیش دبستانی باید به دست بیاریم، البته باید استمرارش هم بدیم و الا تصریح به این کلمه آرامش کردیم. سکینه، آرامش، وقار. وقار تو مفهوم ادب تعمیم میشه. به خاطر علم وقار داشته باشید. خیلی جالبه، خیلی هوشمندانه است. البته ما تازه به عمقش نمیرسیم. در کلام دیگری امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود لم یثمر العلم حتی یقارنه الحلم، علم به ثمر نمی نشینه مگر اینکه حلم کنارش باشه. چقدر زیباست اون شخصیت و فراگیری که دوتایی که ما گفتیم به صورتهای مختلف داره اینجا تو روایات بیان میشه. خیلی زیباست، من که خیلی لذت میبرم. شاید من خیلی آدم ندید بدیدی اما نمیدونم، شما خیلی براتون عادیه. امام صادق علیه السلام میفرماد علیک بالحلم فانه رکن العلم، بر تو باید حلم داشته باشی که اون این رکن علم است. مدرسه ای که بچه‌هاشو حلیم بار نمیاره رو تعطیل کرد، آقا این تعطیل، این مدرسه اعلام ورشکستگی کرد، نتونست محصول تولید کنه. حالا اینا ببینید حلم برجسته ترین ویژگی های شخصیتی مورد نیاز تو محیط علمیه. وقت حلم ما وقت حلم چجوری میشه به دست آورد؟ فرمود اگر حلم نداری خودت را به حلم بزن تا حلم پیدا کنی. خودت را به حلم بزن میشه ادب، درسته؟ این حساب شده است، همش انشالله فکر شده. لا یدرک العلم براحت الجسم، علم به دست نمی آید با راحتی جسم. تلاشگر یادتونه؟ مبارزه با مبارزه کننده باشه انسان با ادب، ادب آدم اذیت میکنه. لا یدرک العلم براحت الجسم، مدرسه محل راحتی جسم نیست. حالا باید فکر کنید برای اینها. روایات زیبای دیگری هم هست، خود شما حتما بهتر از من اون روایات رو دیدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان ننوی نقطه آی آر.